بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردم که ریاضت که وظیفه عارفه سه هدف رو دنبال میکنه، یکی این بود که آنچه را که غیر از حق از سر راه عرفانی خودش دور کنه، سلام علیکم. دوم این بود که نفس اماره رو مطیع نفس مطمئن قرار بده، و سوم این بود که سرش رو تلطیف کنه تا واردات غیبی رو بهتر بپذیره. می فرماین که این سه هدف، برای این سه هدف معین هم هست، یعنی کارهایی اگر انجام بشه ما رو در رسیدن به این هدف یاری میکنه و ما زودتر به هدفمون میرسیم. معین هدف اول رو یکی و معین هدف دوم رو سه تا و معین هدف سوم رو دو تا قرار دادن که اینها رو قبلا عرض کردن. بر هدف اول زهد حقیقی اعانت میکنه و کمک میکنه انسان را سلامت. یعنی اگر انسان اون زهدی رو که در باره عارف قبلا ذکر کردیم داشته باشه، میتونه ما دون الحق رو از اون مسیر خودش دور کنه و این مسیر رو صاف و بدون مزاحم ادامه بده. اما هدف دوم عبارت از این بود که نفس اماره رو مطیع نفس مطمئن کنیم، مزاحمت نفس اماره رو دفع کنیم. البته سوال شد فرق بین این دوتا هدف ها چیه؟ فرقش رو بعدا مفصل عرض خواهیم کرد، اما مختصرش همون بود که دیروز عرض کردم. هدف اول مزاحمه های خارجی رو دفع میکنیم، بر هدف اول. در هدف دوم مزاحم داخلی رو دفع میکنیم که نفس اماره مزاحم داخلیه، و به این ترتیب در این دو هدف کل مزاحمات دفع میشه. و در هدف سوم یه کاری به مزاحم نداریم، بلکه مقتضی رو دارای جلا میکنیم. خب هدف دوم این بود که نفس اماره رو مطیع نفس مطمئن قرار بدیم. بر این هدف سه چیز کمک میکنه: یکی عبادت و دیگری الهان و سومی کلامه. اما عبادت عرض کردم که باید عبادتی باشه مشفوع به فکر، یعنی با فکر و حواس جمع جفت شده باشه، و عبادت تنها بدون ارتکاز ذهنی و بدون جمع شدن حواس ارزش نداره، بلکه احیانا مضر هست. این رو قبلا گفتم. اما دومین معین الهانه. الهان یعنی با لحن خوش کلامی بیان بشه و به گوش عارفی که در مسیر هست برسه. ما میدونیم که اگر کلامی با لحن تند گفته بشه، شنونده در مقابل این کلام ایستادگی میکنه، غالبا ایستادگی میکنه و این کلام در او تأثیر نمیذاره. اما اگر کلامی با لحن آرام گفته بشه، در شنونده تأثیر میکنه و چه بسا که مسیرش رو عوض کنه یا تأثیر شدید باشه او رو در مسیری که هست تحریف کنه. عرفا سعیشون بر این بوده که در وقت شنیدن بعضی از کلمات موعظه آمیز سعی داشتن بر این که با لحن خوش خونده بشه، یعنی با آواز خونده بشه. اگر قرآن، اگر شعریست که در انسان تأثیر میکنه، با لحن خوش خونده بشه. البته لحن خوش هم که حرام نیست. حالا ممکنه بعضی ها رسو اختیار خودشون لحن خوشی رو که حرامه انتخاب کنن، مثلا به زن بگن بیا برای ما قرآن بخون یا شعری رو به آواز بخون، چنانچه در بعضی ها نقل میکنن که یا به پسر زیبایی میگفتن که این کار رو انجام بده تا به شهوات خودشون دسترسی پیدا کنن. خب اینا سوء اختیاره و پسندیده نیست. اما این که صدا اثر داره، این رو همه میپذیرن که اثر صدا بیشتره. اگر با لحن خوشی آیه خونده بشه یا شعر موعظه آمیزی خونده بشه، تأثیرش در قلوب شنوندگان بیش از اون وقتیست که به صورت عادی خونده بشه. پس لحن خوش هم معینه که قوای حیوانی رو رام کنه، اما به همون صورت که عرض کردم لحن خوشی که راهی برای انحراف قوای حیوانی نباشه، و او بدتره اگر اون باشه، دیگه معین نیست بلکه منحرف کننده است. لحن خوشی باشه که درش این نفوذ امور شهوانی ممنوع شده باشه، اون وقت این لحن انسان رو به سمت عالم ملکوت سیر میده. سومین عاملی که میتونه ما رو به هدفمون واصل کنه و در رسیدن به هدفمون تسریع بشه کلامه، اما این کلام باید چند تا شرط داشته باشه. اولا گویندش اهل عمل باشه، ما مطمئن باشیم که خودش عمل میکنه. اگر ما کلام رو از کسی که اهل عمل نیست بگیریم، از نظر روانی در ما تأثیر منفی میذاره، برفرض که تأثیر منفی هم نداره لااقل بی اثره. اما اگر گوینده اهل عمل باشه، کلامش در شنونده تأثیر بیشتری داره. پس شرط کلام مؤثر اینه که گویندش اهل وعظ و اهل اتعاظ باشه، یعنی خودش موعظه پذیر باشه. شرط دوم اینه که خود کلام کلام موعظه مشتمل بر موعظه باشه، کلام انحرافی نباشه، کلامی باشه که در صدد اصلاح روح انسان باشه. شرط سوم اینه که این کلام با آرامش گفته بشه. این آرامشی که الان میگیم با اون لحنی که قبلا میگفتیم فرق میکرد. من در اونجا ابتدا گفتم اگر کلامی با لحن تند گفته بشه، طرف در مقابل ایستادگی میکنه. اگر با لحن آرامی گفته بشه، در قلب تأثیر میکنه. جاش اینجا بود، اونجا نباید میگفتم. اون الهان همون آوازی است که عرض کردم، یعنی کلام با آواز گفته بشه. اما الان در اینجا میگیم کلام با نغمه رقیق گفته بشه، یعنی با آرامش گفته بشه که طرف مقابل رو تحریک به مقابله نکنه. خب این چند تا از شرایط کلام بود که اگر کلام چنینی به گوش عارف برسه، عارف در مسیر خودش سرعت بیشتری پیدا میکنه و به هدف دوم که مطیع کردن نفس اماره لنفس المطمئن است زودتر دست میابه. بله اینا معین ریاضت هست. بله خیلی هم، البته اون خود عمله، خود عمل ریاضتی که مثلا چله نشینی است، گفتن بعضی از کاره و بعضی از چیزهایی که خودشون توضیح دادن، اونها تأثیر میکنه. منتها اگر حالا ذکر رو فرض کنی طرف با آواز بخونه، در خودش بخونه، برش تأثیر بیشتری داره. بله دیگران هم فرض کنید بهش بگن، او رو بیشتر تحریک میکنن به سمت عمل. اینا تأثیر داره، بهشون نمیگه اینا ریاضته، میگه مؤثره. حالا ولو مؤثرهای دست چندم باشه، البته ظاهرا مؤثر دست چندم نیست، مؤثرهای مباشره. اما برفرض مباشر مؤثر دور همجه باشه، بالاخره تأثیر داره. وقتی تأثیر داره ما میتونیم جز معینه ها به حسابش بیاریم. معین دیگری رو شما در نظر بگیرید و ذکر بکنید، ظاهرا اون معینه که الان در ذهن شماست خود عمله، خود عمله، یعنی مثلا چله نشینی از کار، اینا خود ریاضته. اینا که ما الان داریم میخونیم معینه بر ریاضته، معینه بر هدفه. بله معینه بر هدفه، معینه بر هدفه، یعنی انسان رو در این ریاضت موفق تر میکنه. حالا این دوتا ستا عبارت رو که عرض کردم از رو بخونم، بعد به بقیهش برسیم. و ثانی، یعنی هدف دوم، یو اینو علیه عدت و اشیا متعددی معین بر هدف دوم هم که عرض کردم ستا شیعه. یکی العباده، منتها عبادت باید اینطور باشه، المشبوعت و بالفکر، عبادتی که با فکر جفت شده باشه، یعنی خالی از فکر نباشه. روح ما هم عبادت کنه، تنها بدن عبادت نکنه، همونطوری که دیروز عرض کردم. ثم
بله فکره درسته؟
بالفکره بله مشروعات بالفکره ثم یعنی اون شیء دوم معین دوم این معین اول بود معین دوم ثم الالهان المستخدمت لقو و نفس الموقعت لما لوحن بهی من الکلام موقع القبول من الاوهام الهان و صداهای خوشی که به کار گرفته می شوند برای قوای نفس که قوای نفس از این کلام از این لحنا استفاده می کنن که باید این الهان طوری باشه که مورد استفاده قوا قرار بگیره بله به کار گیرن بله مستخدم که نفس رو بله بله قوایی که قوای نفس رو به کار بگیرن یعنی اونها رو تحریک کنن بی تأثیر در اونها نباشن چون بعضی از صدا هستش که بی تأثیره و بعضی از صدا هست که نفرت انگیزه اونها نباشن بلکه صداهایی باشن که قوا رو به کار بگیرن یعنی در اونها تأثیر بذارن الموقع از صفت نفس نیست صفت الهانه یعنی الهانی که بعد من الکلامم بیان برای مای مالوهنه به جای ما من الکلام رو میذاریم کلام رو میذاریم دیگه من الکلام معنی نمیشه الهانی که واقع بسازند کلام ملحون و به را یعنی کلام محفوف کلامی رو که با صوت خونده شده با آواز خونده شده الهانی که این کلام رو واقع بسازن موقع القبول من الاوهام یعنی در جایگاهی قرارش بدن که اوهام و عقول انسانی اون کلام رو قبول بکنه اون کلام مورد پذیرش قرار بگیره ممکنه اگر کلامی بدون این لحن خونده بشه قبول بشه اما یه مقدار دیرتر قبول بشه یه مقدار تأثیرش کند باشه اما الهان باید چنان باشن که این کلام رو در موقع قبول قرار بدن در جایگاه قبول قرار بدن یعنی به وضعی باشه که کلام مورد قبول اوهام قرار بگیره اوهام در اینجا میتونه به معنای عقول باشه و تعبیر اوهام که کرده به خاطر اینه که عقول کسانی که تازه راه میفتند در حد اوهامه هنوز شفاف نشده فرض ما هم در مورد این چنین انسان هاست که عقولشون هنوز شفاف نشده و فعالیت لازم و لایق رو پیدا نکرده پس سزاواره که از عقول اونها به اوهام تعبیر بشه اگرچه همین اوهام بعد از ریاضت عقول میشن ممکنه علت تعبیر به اوهام این باشه ممکنم هستش که من منظور از اوهام عقول نباشه واقعا خود اوهام باشه و این توجیه دوم ظاهرا بهترم هست منظور از اوهام خود اوهام باشه نه عقول منتها ما چون میخوام اوهام رو رام کنیم در ریاضت چنانچه بعدا بیان میکنیم ما قوای حیوانی رو میخوام مطیع کنیم قوه عاقله احتیاج به اطاعت نداره قوه عاقله فطرتاً حاکمه ما میخوام به اون فطرت خودش یه حکومت باقی بذاریمش تصرفی که میخوام بکنیم تصرف در اوهامه پس باید کاری بکنیم که این اوهام تحت تأثیر قرار بگیرند الهان اوهام رو تحت تأثیر قرار میده پس اگر اوهام رو به معنای خودش بگذاریم مناسبه و باید به همین صورت که توجیه میکنم توجیه کنیم که ما تأثیر رو برای اوهام میخوام به عقول کاری نداریم عقول به فطرت خودشون حاکمن الانم به همون حالت هستن ما میخوام اوهام رو از مسیری که رفتند برگردونیم و به مسیر حق واداریم پس بر اونها باید تأثیر بذاریم یا میتونیم بگیم منظور عقوله یعنی عقول قبول کنند و همونطور که عرض کردم چون اشخاص در ابتدای راهند اوهامشون عقولشون هنوز شفاف نشده از اون عقول تعبیر به اوهام میشه و ایشون این تعبیرات رو زیاد داره در مورد انسانهایی که بهشون اعتنای کامل نداره در عقولشون تعبیر به اوهام میکنه حتی اوهام العوام میگه بعضی جاها داره اوهام العوام که متکلمین رو میگه یا بعضی فلاسفه رو اونا رو عوام میگه بعدم تازه عقولشون نمیگه، اوهامشون میگه، که تعبیر به اوهام و اراده عقول در کلماتشون رایجه. اینطور نیست که امر چیزی باشه، غریبی باشه. نه نه موقع القبول من الاوهام، این مربوط به متعلق به موقع یا اوهامه یا قبوله، نه بیان برای قوای نفس نیست، چون قوای نفس اختصاص به اوهام نداره. قوای نفس بعدا خونده میشه هم عملیست هم ادراکی، یکی از ادراکیاش اوهام. خب این دو تا معین بود، یکی عبادت یکی هم الهان. سومین معین ثم نفس الکلام الواعظ، بله ثم الکلام، ثم نفس الکلام الواعظ من قائل ذکی به عبارت بلیغه و نقمت رخیمه و سمت رشید. بعد یکی از معین ها خود کلامه. قبلا لحن کلام رو گفتیم، معین دوم لحن مربوط به کلام بود، الان در معین سوم خود کلام مطرح میشه. لازم یه نفس کلام، خود کلام نه لحنش. اما کلامی که واعظ باشه، یعنی کلام مشتمل بر پند، نه کلام های انحرافی، و صادر شده باشد من قائل ذکی، گوینده خودش پاک باشه، اهل عمل باشه، به عبارت بلیغه، عبارت رسا باشه که شنونده در فکر حل معما نباشه، چون اگر بخواد معما رو حل کنه همش تمام حواسش در ظاهر عبارته، به معنای عبارت دیگه توجه نمیکنه و تأثیری که این عبارت باید بگذاره نمیگذاره. عبارتی باید باشه که شخص وقتی میشنوه منتقل به معنا بشه، نه اینکه در لفظ دقت بکنه و از معنا غافل بشه. و نقمت رخیمه، و با صوت رخیم یعنی نرم گفته بشه، با بیان نرمی گفته بشه، با تندی گفته نشه. و سمت رشید، سمت رشید یعنی یک هدف نافعی رو هم دنبال کنه، کلام موعظه داری باشد که برای عارف مفید هم باشه، یعنی مفید معنوی، از نظر معنوی مفید باشه. سمت رشید یعنی به یک جهتی که باعث رستگاری است توجه داشته باشه، یعنی سمت و سوی این کلام رشادت و رستگاری باشه، که این تقریبا با اون واعظ نزدیکه. بعدا توضیح کامل این عبارت در شرح شارح میاد انشاءالله. این دو غرض بود، معین غرض اول و معین غرض دوم. اما معین غرض سوم، اکید این غرض سوم عبارت از تلطیف سره، یعنی باطن رو و اون نفس ناطقه رو یا مراتب عالی نفس ناطقه رو بنابر قول دیگر ما لطیف کنیم، به طوری که این سر ما بتونه اون غیبی ها رو و واردات غیبی رو بهتر متنبه بشه و بهتر بپذیره. این هدف سوم ما از ریاضت بود. الان معین بر این اهداف رو میگیم که اگر ما این معین ها رو هم به کار بگیریم به این هدف ها زودتر میرسیم. معین دوتاست، یکی فکر لطیف و دیگری عشق عفیف. فکر لطیف رو بعدن بیان میکنیم که فکریست که اولا در حالت خاصی شروع بشه، ثانیا زیاد تکرار نشه. اگر زیاد تکرار بشه انسان رو خسته بکنه، این لطافت سر نمیاره بلکه خستگی و آخر سر زدگی میاره. و در حالت خاص شروع بشه، یعنی مثلا در حالی که انسان خوابش میاد شروع نکنه به این فکر، در حالی که پر خورده شروع نکنه، در حالی که گرسنگی شدیداً داره بهش فشار میاره شروع نکنه، بالاخره در یه حالتی شروع کنه که آمادگی فکر رو داره. این چنین فکری که در حالت خاص و بدون خستگی شروع میشه فکر لطیفه و تأثیرش زیاده، برخلاف فکرهایی که در حالت خستگی یا در حالت پرخوری یا در حالت خواب شروع میشه، که اینها همونطور که عرض کردم تأثیر منفی داره. اینا میفرمان باعث لطافت سر نیست. لطافت سر رو فکر لطیف تامین میکنه. یعنی بالاخره ما باید در اون اموری که باعث تقویتمون میشه، امور عقلانی، فکر بکنیم و در مواقع خاص هم فکر بکنیم. اما عشق عفیف، توضیح عشق به طور کامل در عبارت شارح میاد. خواجه عشق رو تقسیم میکنه به تقسیمات مختلف و بیان میکنه مطالب رو، من دیگه عرض نکنم اونا رو که وقتی رسیدیم توضیح میدم. خلاصه حرف اینه که عشق حقیقی همون عشق به واجب تعالی است که اون آخر سر نصیب آدم میشه. اون معین علل هدف نیست، اون خود هدفه، اون خود هدف اصلیه، نه تنها این سه هدف، اون هدف اصلی که عشق به واجب تعالی هدف اصلی، اون عشق حقیقیه. بقیه عشقا عشق مجازی هن. یعنی عشقی هن که میتونن مجاز بشن. مجاز یعنی محل تجاوز و محل عبور، نه مجازی مجاز به معنای لغوی یا مجاز عقلی که در ادبیات گفته میشه. مجاز به این معنا که محل جواز، محل عبور. این عشق میتونه محل عبور بشه که ما از این عشق عبور کنیم و به عشق حقیقی که مقصد اعلای خودمونه برسیم. این عشق مجازی که میتونه مجاز بشه گاهی از اوقات مجاز نمیشه، یعنی محل عبور و معبر نمیشه، بلکه رهزن میشه. مثل عشق بدن هم نوع، عشق به بدن هم نوع که عشق حیوانی نامیده میشه و عشق مضره و این عشق انسان رو از راه باز میداره، بلکه شاید جز مضرترین از مضرترین مضرها باشه. اما یکی هم عشق مجازی است که واقعا مجاز میشه، مثل عشق به شمائل هم نوع. شمائل یعنی صفات نیک، شخصی عالمه، شخصی حلیمه، شخصی کریمه، این اوصاف نیک رو داره، ما به این اوصاف نیکش عشق می‌ورزیم. عشق به این اوصاف باعث میشه که خودمونم متصف به این اوصاف بشیم و از گرفتن این اوصاف راه برای عبور به سمت عشق حقیقی که مقصد اعلامونه باز کنیم. پس این عشقا میشن عشق مجازی. منظور از عشق عفیف در اینجا همین عشق مجازی اخیرش گفتیم، نه عشق حقیقی است، چون عشق حقیقی معین علی الهدف نیست بلکه هدف اعلاست. نه عشق مجازی انحرافی، عشق مجازی انحرافی مضره، نه معین، بلکه عشق مجازی که انحرافی نباشه، یعنی عشق به شمائل هم نوع، عشق به شمائل کسانی که به مراتب عالی رسیدند، این عشق عشق عفیف نامیده میشه و انسان رو در راه خودش کمک میکنه، در مسیرش کمک میکنه. البته عرفا میگن که شما باید به یک نفر عشق نورزی، به اوصاف یک نفر، و اون همون پیریست که دستتون رو گرفته و میخواد در این مسیر هدایتتون کنه. حالا اون پیر هر کی هست، شما با اطمینان او رو انتخاب کردید و با اطمینان هم باید حرفاشو گوش بدید و به او اعتنا کنید. عشق رو به یک نفر منحصر کنید، نه پراکنده کنید، چون پراکندگی باعث میشه که شما باز در مسیرتون نتونید موفق بشید. انسان وقتی حواس پراکنده داره اضطراب داره، اضطراب نمیذاره که انسان در اون مسیر خودش اونجور که باید حرکت کنه، چون کمهو وقتی داره حرکت میکنه یکی از این ور میکشه، یکی از اون ور میکشه، یکی از اون ور، هی همینطور هی باید این گوشه ها رو ساکت کنه و رد شه. اما اگر نه، تفرق نبود، همه عشق ها رو جمع کرد به یک جا، از این واحد میتونه به واحد بره، چون اصل هدفش اینه که به اون واحد حقیقی برسه. از تفرقات رو باید قبلا از بین ببره، به واحد عشق پیدا کنه تا از این واحد راحت تر عبور کنه و به اون واحد حقیقی برسه. این حالا نظرشون، حالا شاید هم تحصیلات شیطانی باشه. گفتن باید به نفر عشق ورزید و به او دست داد و حرف او رو گوش کرد. شمایل او رو باید همیشه مد نظر داشت. البته شمایل او هم در متفرقات یافت میشه، یعنی اینطور نیست که کسی شمایلی داشته باشه این مراد ما این شمایل نداشته باشه. اگه نداشته باشه ناقصه و قابلیت این که مراد ما باشه نیست، نداره. پس مراد باید همه شمایل دیگران رو داشته باشه که ما وقتی به این عشق ورزیدیم کمبودی نداشته باشیم، که کمبودمون رو بریم از جای دیگه تامین کنیم. اینقدر مراد ما باید کامل باشه. ولی اگه هم که مراد کاملی پیدا کردیم، کافیست که به او عشق ببرزیم، از طریق او هم به الله تعالی برسیم، او هم ما را راهنمایی خواهد کرد. اینم توضیح مختصری درباره عشق عفیف که مفصلش انشاءالله بعدا خواهد آمد. و اما الغرض الثالث، غرض سوم که عرض کردیم تلطیف سره. و یعین و علیه دو چیز، یکی الفکر و لطیف که توضیح دادم چیست، و دیگری العشق العفیف است که خود مصنف با توصیف میفهمونه که این عشق عفیف چیه. الذی یأمر فیه شمائل المعشوق لیس سلطان الشهوه، لیس سلطان الشهوه نی لا سلطان الشهوه، اون عشقی که عامر در اون عشق شمائل معشوقه. شمائل یعنی خصائص، یعنی اوصاف حسنه. اوصاف حسنه معشوق در اونجا بر عامر شخصه، امر میکنه که تو این کار رو انجام بده، نه سلطان و غلبه شهوت حیوانی. در اونجا غلبه شهوت حیوانی امر نمیکنه. شهوت حیوانی فرض بر اینه که آرام شده بر اثر ریاضت. پس اون چه که در اونجا تأثیر داره شمائل المعشوقه در این عشق، همونطور که عرض کردم. بله همین دیگه میشه عشق. شمائل تأثیرش بیشتره. البته گفتن صورت زیبا هم اگر مقرون به گناه نباشه باعث این میشه که انسان به سمت الله تعالی زودتر برسه، و این تقریبا حرف درستیه، اما به شرطی که انسان انقدر اطمینان داشته باشه که از توجه به این صورت به انحراف کشیده نشه. البته در حرام که مسلم انسان به مقصد نمیرسه. اگر به زن نظر کنه یا مرد یا زن به مرد نظر کنه ولو بدون قصد باشه، چون بعضی ها حرام میدونن و اون اصلا احتیاط داره، نمیشه این کارو کرد. اما هم نوع به هم نوع نظر کنه، هم جنس به هم جنس نظر کنه، مثلا مرد به مرد یا زن به زن، بدون اینکه کوچکترین اثر انحرافی درش باشه، با این قید بدون کوچکترین اثر انحرافی، مسلم وجه حسن آدم رو بیشتر به یاد خدا میندازه تا وجه غیر حسن. البته وجه غیر حسن هم اگر در اون طرف باشه، یعنی از شدت زشتی آیت باشه، او هم رساست. یعنی اینطور نیستش که وجه حتما زیبا باشه. وچی که خیلی زیبا باشه زودتر آدم به یاد خدا میندازه، وچی هم که خیلی زشت باشه اون هم زود به یاد خدا میندازه. وچه های متوسط دیرتر. حالا وچه حسن رو پذیرفتن دیگه، اون وچه زشت رو با این که اون هم رساس نپذیرفتن، حالا جهتش چیه؟ حتما یه تأثیرات حیوانی هم درش تأثیرش داشته باشه. چون انصافا گاهی از اوقات آدم بعضی موجودات زشت رو نگاه میکنه یاد خالق میافته. بعضی از حیوانات دریایی هستن که فوق العاده زشتن، آدم وقتی نگاهشون میکنه بدون اختیار به خالقشون توجه میکنه. یعنی چجوری ساخته این رو؟ چون متوسطا رو از وقت ما دیدیم برامون عادی شده، اونم آدم رو به فشوار میداره، اما چون زیاد دیدیم عادی شده. زشت رو اولین بار میبینیم یا برای چندمین بار میبینیم در اون تأثیر میکنه. زیبا همچنین، چون کم دیده میشه تأثیری زیاده.
خاطر اینکه چون ما رو مستقیم به خالدش مترفی کنه از حیث خلق، تاثیر
زبانی داره.
این ما رو بیاد خانه بده که خب تاثیر دیگه هم هست. در اون تاثیر خوب چهره داشتن در زبان دیگه باشه.
بله. البته من خودم سعی میکنم خیلی از مسائل رو نگم اونجوری که یه مقداری شریعت گفته عرض کنم و الان فرمایشات شما درسته. یعنی از نظر روانی چهره زیبا در روان آدم اثر میذاره و یه لطافت خاصی هم میاره. حالا اون توأم با شهوت‌های حیوانیه یا توأم نیست اونو دیگه نمیدونم، ولی مسلم اونی که عرض کردم اون درسته. اگر چهره زیبای آدم بدون کوچکترین انحراف ببینه و از او به یاد خدا بیفته، این دیگه مسلمه که تأثیرش پذیرفته است. اما اون تأثیر روانی که شما توجهات رو نداشته باشین اطمینانمون بیشتره. بله اونم گفته شده که تأثیر در روان انسان داره و روان رو سر و لطیف میکنه، اینا هست. ولی باز شبهه انحراف توش تقریبا به ذهن میاد، به همین جهت احتیاط اقتضا میکنه که ما از اون طریق اقدام نکنیم. تا چشمون به صورت زیبا افتاد، ولو اینکه عادت نکردیم و ابتدای کارمونه، سعی کنیم خودمون رو از این افکاری که پیدا میشه منصرف کنیم و به عالم قدس و خالق این چهره زیبا متوجه بشیم. کم کم وقتی این کارو کردیم برامون عادت میشه، وقتی چهره زیبایی دیدیم بدون توجه خودمون منصرف میشیم به سمت عالم اله. ابتدا یه مقداری مشکل هست که خودمون رو منصرف کنیم، ولی این کار رو باید بکنیم. همینطور که عرض کردم از چهره زیبا اون لطافت سر و اینها رو به اون صورتی که گفتن توقع نداشته باشیم، اگرچه تأثیر خودش رو میذاره. توقع ما این باشه که از طریق فکر در خالق ما بخوایم به لطافت سر برسیم. همونطور که عرض کردم از طریق اینکه این آیتیست از آیات خدا. اقولو خواجه در ابتدا بعضی از این لغت ها رو معنا می کنن. می فرمون مستن الایثار طریقته. مستن الایثار طریقته. طریقتون درست نیست. که مستن معنا میشه. مستن رو معنا کرده، ایثار رو دیگه معنا نکرده. مستن یعنی طریقه. از سنت میاد. ول مشفوعه یعنی المقرونه. العبادت المشفوعة بالفکر یعنی العبادت المقرونة بالفکر، که در فارسی من جفت معناش کردم، جفت با فکر بشه، چون شفع من جفت میگم. و کلامون رخیم، ای کلامون رقیق، نرم آرام. یقال رخم صوته یا رخم صوته ای لینه. و شمال داره ظاهرا. بله و شمال، شما شمال دارید؟ بله. بله چی؟ و شمال بلکسر. و شمال بلکست الخلق، خلق اخلاق صفات. و جمع او شمائل، که مصنف گفته شمائل المشوق یعنی اخلاق المشوق. خب این منظور از این فصل چیست؟ همونطور که در ابتدا گفته شد و خود فصلم تقریبا تصریح داشت، منظور از این فصل اینه که ما اگر بخواهیم عارف بشیم در ابتدا احتیاج به ریاضت داریم، اگر چه در انتها از این ریاضت بی نیاز میشیم. و این ریاضت هم سه هدف رو برای ما به وجود میاره و ما این ریاضت رو به خاطر رسیدن به این سه هدف باید تحمل کنیم. این خلاصه مقصودیست که در این فصل داریم. خواجه میفرما قبل از اینکه من وارد تفسیر کلمات مصنف بشم ریاضت رو توضیح میدم، یک صفحه ایشون بحث میکنه که ریاضت معلوم بشه چیه. خوب هم بحث میکنه انصافا. و المقصود من هذا الفصل ذکر احتیاج المرید الى الریاضه، این یکی، و بیان و اغراض الریاضه، این دوتا. و انا اذکر قبل الخوض فی التفسیر، الف لام داره، و انا اذکر قبل الخوض فی التفسیر ماهیت الریاضه، نه فی تفسیر ماهیت الریاضه که متعلق از کرونایات، مفعول از کرونایات، عبارت غلط میشه. و انا از کرو قبل الخوض فی التفسیر یعنی قبل از اینکه فرو برم در تفسیر عبارت مصنف، از کرو ماهیت الریاضه فاقول. ابتدایشون در این بیان ماهیت ابتدا ریاضت به معنای لغوی رو معنا میکنن، بعدن به معنای اصطلاحی ریاضت میپردازن. در معنای لغوی دو قید ملاحظه میشه که اون دو قید قابل توجهه، و در معنای اصطلاحی همون دو قید باز تأکید میشه. اینه که در معنای لغوی و اصطلاحی به اون دو قید باید توجه داشته باشیم. میگن ریاضت یعنی ریاضت البهائم، یعنی تمرین دادن این حیواناتی که اهلی‌اند برای اینکه اینها رو ما به اون چه که میخواییم واداریم. ریاضت دادنشون به دو چیزه، یعنی به دو قیده. یکی اینکه اینها رو از آن چه که نمیپسندیم منع کنیم، یکی اینکه اونها رو بر آن چه که میپسندیم اجبار کنیم. اجبار ابتدا اجباره، بعدن کم کم که عادت کردن دیگه اجبار نیست، خود به خود انجام میدن. پس دو تا کار باید انجام بشه تا ریاضت حیوان تمام بشه. یکی او رو از آنچه که این رائز یعنی ریاضت دهنده نمیپسنده منع کنه، دیگری این که اون چرا که این رائز میپسنده حیوان رو بر آن چیز مجبور کنه. نتیجه این منع و این اجبار اینه که حیوان آماده میشه، آموخته میشه که چگونه باید عمل کنه، عملی که همیشه مورد رضایت این صاحبش هست. پس ریاضت یعنی تمرین دادن حیوان به نحوی که او از آن چه که پسندیده نیست ممنوع بشه و بر آن چه که پسندیده هست مجبور بشه، تا بر اثر این منع و اجبار عادت کنه به آن چه که ما میپسندیم، به آن چه که صاحبش میپسنده عمل کنه. این معنای لغوی ریاضته که همونجور که توجه شدیم درش دو قید اعتبار میشه. این دو قید در معنای اصطلاحی ریاضت هم حتما لازمه. حالا این تیکره توجه کنید. فقول ریاضت البهائم منعها عن اقدامها علی حرکات لا یرتضیها الرائض. رائض اون کسی که ریاضت میده این حیوان را، حالا چه ریاضت دهنده صاحب این حیوان باشه یا کس دیگه باشه فرق نمیکنه. ریاضت بهائم عبارت از اینه که بهائم رو منع کنیم از اقدام کردنشون بر حرکاتی که مورد پسند ریاضت دهنده نیست. این یکی. و اجبارها علی ما یرتضی، اجبار کنیم حیوانات رو بر آنچه که این ریاضت دهنده راضی است و خوشش میاد. پس بر دو چیز ما در ریاضت دو چیز لازمه، یکی منع کنیم از اقدام ناپسند، یکی اجبارش کنیم بر اعمال پسندیده. لتتمرن علی طاعته، این تعلیل است برای هر دو، یا بگید تعلیل است برای اصل ریاضت، فرق نمی کنه چه برای اصل ریاضت چه بگید تعلیل برای منع و اجبار. چرا منعش می کنیم؟ چه بر اون ناپسند از اون ناپسندها چرا اجبارش میکنیم بر پسندیده ها؟ لتتمرن علی طاعت رائز، تا این حیوان بر طاعت و اطاعت از این ریاضت دهنده عادت کنه. خب حالا وارد معنای اصطلاحی ریاضت میشیم. در معنای اصطلاحی توجه بکنید، یه مطلبی رو ابتدا عرض بکنم، بعدم دو تا مقدمه ذکر بکنم، بعد وارد بحث بشم. مطلبی که باید ذکر بشه در ریاضتی که ما شروع میکنیم، عارف شروع میکنه، قصد ریاضت دادن قوه عاقله نیست. هیچ عارفی قوه عاقلش رو ریاضت نمیده، چون قوه عاقله بر فطرت خودش حاکمه و تا آخر باید حاکم باشه. ریاضت همش مال قوای حیوانی است، چه قوای حیوانی ادراکی چه قوای حیوانی تحریکی. اینا باید ریاضت ببینن، چون اینا دنیایی هن، اینا رو باید با ریاضت از دنیا قطعشون کرد. و الا عاقل انسان از اول ملکوتی هست، اگر ما اون رو به حالت خودش بذاریم احتیاج به ریاضت نداریم، ملکوتی بوده و آخر ملکوتی هست. ما باید سعی کنیم که خرابش نکنیم، و خراب کردنش از طریق قوای حیوانیه. از قوای حیوانی رو باید ریاضت بدیم که قوای حیوانی اون عاقله را از فطرت منحرف نکنه. این مطلبی است که عرض کردم که توجه داشته باشید که ما در ریاضت با قوای حیوانی سر و کار داریم، به قوه انسانی که عاقله است کاری نداریم. قوه انسانی رو میخوام با ریاضت از مزاحمات خالی کنیم، راحت کنیم. این یه مطلبی است که باید عرض میشه. اما دو تا مقدمه که میخوام ذکر کنم اینه که انسان دارای دو قوه حیوانی است. البته خیلی مختصر عرض میکنم چون اینا مطالبی است که در نمط سوم گذشته، اگرچه بعضی از آقایون نمط سوم نخوندن. انسان دارای دو قوه حیوانی است، یک قوه ادراکی و یک قوه تحریکی. قوه ادراکی همونطور که از اسمش پیداست کارش درک اون اموری است که در اختیارش قرار داده میشه، که این قوه ادراکی باز به نوبه خودش تقسیم میشه به دو قسم: مدرک ظاهری، مدرک باطنی. مدرک ظاهری عبارت از حواس خمسه، مدرک باطنی عبارت است از حس مشترک، خیال، متخیله، واهمه، حافظه، که ما الان به این مدرکات باطنی کار داریم. مدرکات ظاهری الان مورد نظر ما چندان نیست، اگرچه اون هم بعدن مورد بحث قرار میگیره، ولی مدرکات ظاهری روشن احتیاجی به توضیح دادن نداره، همین حواس خمس خودمون. در این مدرکات باطنی حس مشترک کارش اینه که تمام آنچه را که از پنج حس ظاهر به مغز وارد میشه درک میکنه، چه صورت مبصره رو، چه صورت مسموعه رو، چه صورت مشمومه رو، چه صورت متعومه و چه صورت ملموسه. همه این پنج صورت در حس مشترک ریخته میشه و حس مشترک هر پنج تا رو درک میکنه و به همین مناسبت هم حس مشترک نامیده میشه، چون مشترک بین پنج تاست. کنهو حوضچه ایست، گفتن حوضچه ایست که از پنج جوبه آب در اون آب وارد میشه، صورت وارد میشه. این حس مشترک. بعد که صورت ها وارد حس مشترک شدن منتقل میشن به مخزنی که خیال نامیده میشه، که این مخزن کارش فقط حفظ صوره، ادراک صور نمی کنه. لذا شما همیشه صورت ها پیشتون حاضر نیست، در حالی که تو مخزن همیشه صورت ها هست، درکش نمی کنید. وقتی خواستید صورتی رو از مخزن اخراجش میکنید، درک میکنید. مثلا صورتی که 10 سال پیش شما مشاهده کردید الان تو مخزنتون هست، بعد اگر خواستید اخراجش میکنید مشاهده میکنید، اگر هم نخواستید چه همجور هست. گاهی از اوقات هم از مخزن میره که دوباره به احتیاج به کسب جدید پیدا میشه، یعنی میگن فراموش شد، دو مرتبه باید کسب جدید بشه. اینم خیال. سومین قوه متخیل است. متخیل اویس مدرک و متصرف، هر دو تا کار انجام میده، هم ادراک میکنه صور رو، هم تصرف میکنه در صور، هم صوری رو که ما از حواس ظاهرمون گرفتیم و به مخزن خیال وارد کردیم ادراک میکنه، هم در اینها تصرف میکنه به ترکیب و تفریق. گاهی میبینید دو تا صورت رو با هم ترکیب میکنه، مثلا بدنی رو از اصل میگیره، سری رو از انسان میگیره، این دو تا رو ترکیب میکنه، یک اصل با سر انسان درست میکنه. گاهی هم تفریق میکنه، انسان رو بی سر تصور میکنه. این تصورات تفریقی، تصورات ترکیبی مال متخیل است. البته در بعد حیوانی این مثالی که زدم، در بعد انسانی ترکیب میکنه صغرا و کبرا رو با هم و نتیجه میگیره که بهش اصطلاحا میگیم فکر. در بعد انسانی کشفیات میکنه، اختراعات میکنه، که کارهای خیلی عجیب غریب انجام میده. متخیل از بهترین و عظیمترین قوای انسانیه و قوه است که اگر رها بشه از مضرترین قوه هاست و اگر ادب بشه از بهترین قوه هاست. و عرفا سعی بر این دارن و سفارش میکنن که قوه متخیلتون تقویت کنید در مسیر حق و نذارید منحرف بشه. این قوه است که دائما داره فکر میکنه، شما لحظه از فکر خالی نیستید، حتی در خواب. این قوه متفکر همیشه بیداره، همیشه مشغول فعالیت، و اتفاقا جاش هم نزدیک اون قسمتی از مغز هست که حالت کرم داره، حالت کرمانند داره و دائما ضربان داره، یعنی اون محلش هم دائما مشغول فعالیت. خدا جایی قرارش داده که اونجا به خودش هم با خودش هم مناسبه، این دائما فعال، اونم دائما ضربان داره، لحظه آرامش نداره. بعد قوه واهمه است. قوه واهمه ادراک معانی میکنه، معانی جزئیه. بعد قوه حافظه است. قوه حافظه این معانی جزئیه را ذخیره میکنه. قوه حافظه نسبت به معانی مثل قوه خیال نسبت به صوره، همونطوری که خیال مخزن صور و مدرک صور نیست، حافظه هم مخزن معانی است و مدرک معانی نیست. این مقدمه تا اینجا در مورد مدرک قوای ادراکیه بود که قوای ادراکیه ما چی هستن. عرض کردم قوای ظاهره داریم، قوای باطنه داریم. قوای باطنه رو اون مقدار که لازم بود توضیح دادم، خیلی بیش از اینا ما توضیح داریم، خیلی بیش از اینا توضیح داریم، اما مقدار لازم توضیح دادم. بعد بخش دیگری این مقدمه بحث در قوای تحریکیه است، یعنی قوای محرکه باعث و فاعله، که اون انشالله جلسه بعد با توضیح بدم. و بعد مقدمه دوم که دیگه نرسیدیم، انشالله بقیهش مونه برای بعد.